أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، جل الله تعالى فرجه الشريف، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما راجع به قاعده عدل و فضل بود که به جای قاعده لطف اصلح در واقع این قاعده را قرار دادیم. گفتیم که ما دو مصداق از این مواردی رو که برای واجب است، برای وجوب علی الله بیان شده به عنوان مصداق عدل و اون چیزی که اگر خداوند اون رو رعایت نکنه ظلمه، تو این بحث‌های مربوط به لطف اصلح 7 مورد رو مطرح کردم که این 7 مورد رو به اصطلاح معتزله بغداد قبول دارن، معتزله بصره از این موارد 4 مورد رو قبول دارن و ما هم از این 4 مورد 2 مورد رو گفتیم قبول داریم. یکی تمکین یا قاعده تمکین، یا حالا اسمشو بذاریم تمکین، یعنی که خداوند البته بعد از تکلیف، وقتی تکلیف میکنه باید ما رو متمکن از اون تکلیف بکنه، یعنی اینکه قدرت و عقل و به هر حال امکانات، علم و اون اموری که انجام تکلیف متوقف بر اونهاست اون رو باید بده. اینو میگیم تمکین بعد از تکلیف که بحث کردیم جلسه پیش. مورد دوم پاداش بود. گفتیم در مورد پاداش 2 تا مبنا وجود داره. بعضیا پاداش رو به طور کلی واجب میدونن بر خدا، بعضیا نه، اصل پاداش واجب نمیدونن اما بعد از به اصطلاح وعده واجب میدونن. و ما هم رسیدیم به اینجا که به نظر میرسه که قول دوم درسته. البته بعد از وعده انجام پاداش این دیگه اجماعیه، هر دو گروه قبول دارن. اما اون گروه اول معتقدن حتی اگر خدا وعده هم نمیداد باز ما در برابر کارهای خوبی که انجام دادیم، تکالیفی که انجام دادیم، یعنی تکالیف سخت، کلفت داره دیگه، برای مشقت داره تکالیف، باید بده. مثل همون عوض که اونم یه سختی برای ما داره، خدا عوضش میده، اینم یه جور عوضه. منتهی به عوض با پاداش فرقش اینه که در پاداش اجلال و تکریم و اینا هم میشه، چون ما اختیارن خودمون رو به سختی انداختیم با انجام تکلیف، ولی در عوض این انجام نمیشه. خب بعضی معتقدن اینه، ما البته در عوض هم قبول نداریم این رو و لذا در پاداش هم قبول نداریم و قول دوم رو درست میدونیم. حالا قول دوم یک استدلالی کردن، گفتن خداوند این همه به ما نعمت داده و ما عبادتی که میکنیم در واقع شکر اون نعمت هاست. این البته غلط نیست، این استدلال درسته، ولی ما یک نوع استدلال ما به یه شکل دیگری هست و اون نه که چون خداوند ما رو آفریده بنابراین مالک ماست، چون مالک حقیقی و رب یعنی مالک حقیقی اون کسی که خلق کرده، ایجاد کرده چیزی رو، و اون وقتی ایجاد میکنه مالکش در مقابل و مالک معبوده. ذالکم الله ربکم فعبدوه. این یک استدلال عقلیه، داره خدا استدلال میکنه، میگه این بت‌ها که شما رو ایجاد نکردن، مالک شما نیستن، چرا در مقابل اونا عبادت میکنید؟ باید در مقابل کسی عبادت کرد که مالک ماست، مملوک در مقابل مالک باید عبادت بکنه و تابع او باشه. این حکم عقلیه. بنابراین ما وظیفه همونه که در مقابل خدا به دستورات خدا عمل بکنیم. البته اون بحث نعمت هم درست، نعمت هایی که داده و ما باید شکر بکنیم، اما قطع نظر از بحث شکر، اصلا وظیفه در واقع مملوک اینه که تابع مالک باشه، اون کسی که همه چیز ما از اوست و به اصطلاح حق بندگی رو ادا بکنیم. بنابراین خدا چه پاداشی بده چه نده، ما وظیفمون رو انجام بدیم. حالا اگر خدا خواست پاداشی هم بده در مقابل این کاری که وظیفه ماست، اون یه بحث دیگه است، اون تفضل میشه. ولذا ما معتقدیم تمام این چیزهایی رو که میگیم واجب نیست، میگیم از باب فضل، ولی خدا انجام میده. یعنی میتونه انجام بده. بنابراین در اینجا بله در واقع اون پاداش بدون وعده به اصطلاح واجب نیست، چون ما وظیفه‌مونه که بندگی بکنیم، اما اگر بده خب اون تفضله. البته بعد از اینکه خداوند وعده کرد، اون وقت دیگه حالا به دو صورت میشه این رو استدلال کرد. بعد از اینکه خداوند، به همون دو صورتی که در مورد تمکین استدلال کردیم، یکی این که سلام علیکم و رحمت الله، یکی این که من به سوالای شما نگاه نمیکنم چون جملم منعقد نشده، چون اگه نگاه بکنم رشته سخن قطع میشه، این جملم تموم بشه بعد اشکال شما رو میبینم. عرض به خدمت شما که خدمت عزیزانی هم که بعد از شروع بحث تشریف آوردن عرض سلام داریم. عرض به خدمت شما، استدلال اول اینه که وقتی خداوند وعده داد، یه حقی ایجاد میشه، یعنی در واقع مثل همون کسی که میگه این کارو بکن من در مقابل اینو بهت میدم، این دیگه وقت بعد از قول و قرار در واقع یک حقی ایجاد میشه، ولذا اگه خدا نده تجاوز به حق شد، اون حق رو رعایت نکرد و این ظلمه. تجاوز به حق و پایمال کردن حق ظلم. غیر از این که حالا اصلا بحث حق رو هم بذاریم کنار، اساسا دروغ گفتن قبیحه، یعنی طبق اون معنای اوله دوم عد، اول معنای اول عد که گفتیم معنای حکمت بود، معنای دوم گفتیم معنای عام عدل بود که چه حق باشه چه نباشه در واقع عدلی که خدا کار قبیح نکنه، معنای سوم هم اینه که حقی در میان باشه. اینجا هم با فرض حق میشه استدلال کرد و اثبات کرد بعد از اینکه خداوند وعده داد حقی ایجاد شد، و بنابراین اگر خدا به وعده خودش عمل نکنه حق را ضایع کرده. استدلال دوم اینه که اساسا دروغ گفتن و خلف وعده کردن این قبیحه و خدا کار قبیح انجام نمیده و کار قبیح در واقع انجام دادن ظلمه و خلاف عدالت الهیه. با این دوتا استدلال در واقع میشه این رو گفت که بعد از وعده دیگه خداوند حتما باید پاداش بده. پس ما پاداش بعد از وعده رو قبول داریم که این دیگه اجماعیه، اینا دیگه همه هر دو قول قبول دارن، اما قبل از وعده اختلافیه و ما هم قبول نداریم. بنابراین دو مطلب رو ما حالا اینجا الان یه مطلبی میخوام عرض بکنم، ولی قبل از این که عرض بکنم ببینم سوالی، اگر بله یه سوالی هست. بله مثل که همه که برق اومد همه اومدن، من خودم هم دیگه کلافه شده بودم، 3 ساعت فکر کنم برق رفته. بله ثواب را دیروز جز 7 موردی فرمودید که معتزله بغداد قبول دارن، بعد ظاهرا در آخر جلسه گفتید معتزله بغداد ثواب را قبول ندارن. بله عرض کردم که ببینید اصل ثواب، این 7 مورد رو به اصطلاح گفتیم که اجمالا گفتیم که مطرحه این 7 مورد، و ثواب رو هم معتزله بغداد قبول دارن هم معتزله بصره قبول دارن، اما کدوم ثواب؟ این ثوابی که اجماعیه که هم معتزله بغداد قبول دارن هم معتزله بصره قبول دارن، ثواب بعد از وعده است، اما قبل از وعده اختلافه. گفتیم دیگه، نقل کردیم، گفتیم بر اینجا برعکس اون اصلحه. قاضی عبدالجبار که نماینده معتزله بصره است و در واقع مقرر حرفای اوناست و ما الان منبع اصلیمون برای حرفای اونا کتابهای متعدد و مفصل قاضی عبدالجباره، خب ایشون میگه که واجبه، اما بلخی از بلخی که رئیس معتزله بغداد بوده عرض به خدا ایشون میگه نه واجب نیست. به اصطلاح اینجا برعکس اصلحه، یعنی خیلی عجیبه هست البته و برعکس اونه و یه خورم عجیبه، ولی اجمالاً اصل پاداش گفتم از اون 7 مورد 2 مورد رو همه قبول دارن، معتزله بصره و بغداد هم و ما هم قبول داریم. 2 مورد که الان بحثش کردیم، یکیش که دیروز بحثش کردیم، یکیش هم دیروز یه خورده بحث کردیم، ادامهش امروز بحث کردیم. یعنی یکی تمکین بعد از تکلیف، یکی هم پاداش بعد از وعده. این دیگه قطعیه، اینا دیگه از مصادیق قطعی حسن قبحن و ما این رو به اصلا جز عدل میدونیم، یعنی این که عدل خدا اختزا میکنه که خداوند وقتی تکلیف کرد ما رو متمکن از تکلیف هم قرار بده، وقتی ما کار تکلیف رو انجام دادیم خدا هم وعده داد که پاداش خواهد داد، باید پاداش بده، و اگر نده کار قبیحی کرده و تجاوز به حق کرده، یعنی به دو معنا. یعنی ما همیشه با این دو معنای عدل و توجه داشته باشیم، اون معنای عام که اصطلاح متکلمانه که کار قبیح کردن، معنای خاص که تجاوز به حقه. تو معنای عام لازم نیست حق رو ما مطرح بکنیم، ولی تو معنای خاص حتما باید حق رو مطرح بکنیم. یه نکته تتمه بحث، بله ببینم چی فرمودید، بله بله صدا ظاهرا هست، دوستان دارن اشکال میکنن، صدا حتما هست دیگه، احتمالاً اشکال از گیرنده شماست که حالا باید خود تنظیماتش رو نگاه کنید. خب اینجا یه نکته تتمه بحث پاداش عرض کنم. ببینید حتی اشاعره هم گفتن که به اصطلاح پاداش بعد از وعده واجبه. نباید البته بگم، حالا عرض میکنم این با مبانیشون نمیسازه، ولی حتی اونا هم گفتن. حالا من اختلاف دارم که چرا واجبه، اونا که وجوب قبول ندارن. یک عبارت اینجا هست من میخونم، بذارید عبارت رو بذارم. یک درگیری مثل بین قاضی ایجی که ماتنه به اصطلاح شرح مواقف و شارحش میرسید شریف. خب اینا دو تا از بزرگترین متکلمان اشعری قرن فکر کنم هشتم نهم اند دیگه، و در واقع این کتاب شرح مواقف حاصل متن و شرح این دو نفر. عبارت رو ببینید، یک نزاع اینجا اینا دارن، هر دو قبول دارن که خدا باید پاداش بده بعد از وعده البته، اما یعنی در واقع انگار اشاعره هم این یه مورد رو قبول دارن. قبلا هم من اگه یادتون باشه تو قاعده لطف از خود اشعری در کتاب علامه یک عبارتی نقل کردم که حالا نزدیکی به همین چیزی که میرسید شریف میگه، اونجا هم ایشون یه مورد استثناء کرد، گفت اگه خدا قولی داد باید عمل بکنه. یادتون باشه من این صحبت مال 3 سال پیشه، یعنی ما قاعده لطف و پارسال نه پیار سال بحث میکردیم، حالتا اوائل سالم ادامه دادیم تموم شد، بعد به سوال وارد فکر کنم پیار سال بود، شاید هم اوائل پارسال بود، نه همون پیار سال بود. اونجا عبارت علامه رو آوردم که ایشون یه مورد استثناء کرده بود، گفتم این استثناء اصلا نمیسازه، یعنی شما با این استثناء حسن قبح عقلی قبول کردید، در حالی که قبول نمی‌کنید، اشاعره هیچ وقت قبول نکردن، الان هم قبول، یعنی الان که دیگه نیست اشاعره به اون معنا، اما حالا تا قرن مثلا دیگه هشتم نهم که این بزرگان بودن به اصطلاح قبول نکرد. بعضی اهل حدیث قبول کرده، اینم بدونید بعضی اهل حدیث قبول کردن، ظاهرا بعضی از این وهابی ها و بعضی از این سلفی اینا هم قبول کردن، اختلاف بینشون، بعضی هاشون قبول کردن، اما اشعری هیچ وقت قبول نکردن، خیلی عجیبه. اما اینجا یه استثناء اشعری قرار داد، من گفتم همونجا گفتم این استثناء برای اینه که اگه استثناء نکنه هیچی، همه اون اشکالات که ما میگیم اگه حسن قبح رو قبول نکنید پیش میاد، همه اون اشکالا، برای همین که اون اشکالا وارد نشه نمیتونن نبوت اثبات کنن، نمیتونن تکلیف رو اثبات کنن، نمیتونن معاد اثبات کنن، نمیتونن هیچ چیه نمیتونن اثبات بکنن، عرض برای اون یه مورد استثناء کردن، اون کذبه که گفتم کذب رو خدا نه انجام نمیده. حالا اینجا هم خب همینه دیگه، بحث همینه، خدا وعده کرده پاداش بده، طبق این که حسن قبح قبول ندارید شما، خدا میتونه انجام نده، اصلا بهشتی نباشه، جهنمی نباشه، وعده داده اما انجام نمیده. چرا میگیم باید به وعده عمل بکنه خدا بر اساس حسن قبح عقلی وقتی شما قبول ندارید؟ اینجا منتها قاضی جی استدلال میکنه به نقص، میگه اگه اینجوری باشه نقص پیش میاد. میرسید شریف میگه نه، نقص یعنی چی؟ نقص، حالا بخونم عبارتو، نقص که یعنی که به اصطلاح واجب این کارو بکنه، اگه انجام نده اون وقت نقص پیش میاد، این که همه حسن قبح عقلیه. پس باید بگیم نه، چون قول داده باید انجام بده، کذب پیش میاد. خب اینم اشکال ما، هم اشکالی که شما به ایجی میکنید ما به خودتون این اشکال میکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. عبارت رو ببینید، از ثواب و فضلون، ثواب فضل، فضل من الله تعالی وعد بهی فیفی به، ثواب فضله. ببینید داره مبنای دومو میگه، اصل ثواب فضله، میتونه خدا بده میتونه نده، اما وعد بهی، خدا وعده داده، پس فیفی به، پس وفا میکنه به اون. من غیر وجوبه، اما واجبم نیست البته، ولی انجام میده. خب به چه دلیل انجام میده؟ میتونه انجام نده، واجب نیست پس میتونه انجام نده. به چه دلیل شما میگید باید انجام بده؟ استدلال میکنه، استدلالش جالبه. لأن الخلف فی الوعد نقص تعالی الله، چون اگر خدا خلف وعده بکنه نقص پیش میاد و خدا متعالی از نقصه. قبلا گفتیم که اشاعره میگن که حسن قب رو تو وصف حسن قب گفتیم به چند معنا قبول دارن، یکیش کمال و نقصه، منتها کمال و نقص به عنوان یک صفت، نه به عنوان کمال و نقص فعلی که لازمش اینه که باید این کارو بکنه نباید، اون که حسن قب میشه. حالا اشکالی که میرسید شریف میکنه به قاضی ایجی اینه، میگه قوله لأن الخلف فی الوعد نقصون، چون اگر خدا خلف وعده بکنه نقص پیش میاد، فیه بحثون، این اشکال داره این حرف. لأنه این اراد انه نقصون فی الصفه فممنون، اگر بگید این در اون صفت، منظور از صفت یعنی صفت ذاتی، یعنی صفت ذاتی که ما میگیم این ذات، اونا میگن زائد بر ذاته، مثل این که مثلا میگه علمش ناقصه، اینجوری ذاتش ناقصه، اگر اینه فممنون، نه خدا دروغ انجام نده به وعدش عمل نکنه، که ذات خدا که لازمش این نیست که مثلا جاهل باشه ذاتش ناقص باشه، نه پیش نمیاد. و این اراد انه نقص فعل، نقص در فعل، فهو القبح العقلی، این نقص فعلی همون قبح عقلیه که ما قبول نداریم، فهو القبح العقلی بینه کما اعترف به المصنف فی امتناع الکذب علیه تعالی، چنان که به همین قبح عقلی به این معنا که در واقع نقص فعلی که همون قبح، در بحث کذب اعتراف کرده، که من عرض کردم اینا مصنف اعتراف نکرده، خود اشعری در قرن چهارم، اول قرن چهارم در کتاب علامه اعتراف کرده، عبارتش رو خوندیم قبلا. خب کما اعترف همانا فی امتناع الکذب علیه، ول اشاعره لا یقولون بهی، اشاعره که این قبح عقلی قبول ندارن، این نقص در صفت اگر صفت ذاتی باشه که ما قبول نداریم، صفت فعلی باشه یعنی این که خدا نباید انجام، یعنی در فعلش نقصه، این همون برمیگره به حسن قبح، یعنی قبیحه، یعنی قبیح، نقص فعلی یعنی چی؟ یعنی قبیح. خب پس در حالی که ما قبیح رو قبول نداریم، حسن قبح رو قبول نداریم، این حرف رو کسی میزنه که حسن قبر قبول داشته باشه. ول اشاعره لا یقولون بهی فکیف استدلال بهی علی وفاء الوعد علی انه اذا کان نقصا یجب تنزیه الله تعالی عن فیفید وجوب الثواب و هو خلاف المذهب. خب پس بنابراین اگر بگید که این نقص منظور نقص فعلیه، خب این همون قبح عقلیه که قبح قبیح، انجام قبیح نقص فعلیه. نقص ذاتی یعنی یه چیزی کم داره، مثلا علمی یا نداره، قدرت یا نداره، این میشه نقص ذاتی، نقص صفت، حالا به تعبیر ایشون صفت. نقص فعلی یعنی قبیح، خب ما که قبیح نقص فعلی قبول نداریم، حسن قبر ما قبول نداریم، شما خروج از مذهب کردید. پس چی بگیم؟ فل اولا ها هنا التمسک به ان الخلفه کذبون و الکذب منتفع فی کلامهی انتفاعا معلوما به ضرورت من الدین کما سبقه و این امکن عقلا. میگه بهتر اینه که ما اصلا بحث صفت رو مطرح نکنیم، بگیم کذب پیش میاد. خب ولی کذب پیش بیاد چه اشکال داره؟ میگه کذب گرچه عقلا میتونه خدا انجام بده، ولی خودش گفته انجام نمیدم، یعنی سمعن، یعنی داره همین مبنای دومو میگه، یعنی که چون خودش گفته پس انجام میده. خب چرا انجام میده؟ اگر شما میگی عقلا جایزه، عقلا جایزه یعنی انجام بده، هیچ قبحی در کار نیست، چرا باید انجام ده؟ شما از کجا کشف میکنید؟ خدا گفته، ما هم قبول داریم گفته، گفته ولی انجام نمیده. به چه دلیل گفته باید انجام بده؟ اگه حسن و قبح عقلی قبول ندارید، نمیتونید استناد بکنید به اینکه خدا گفته پس انجام میده، چون به ضرور خدا گفته. آیات صریح داریم که خدا گفته، حالا میخونیم آیاتشه. خب پس خدا گفته دیگه، پس انجام میده دیگه، اگرچه انجامم نده عقلا اشکال نداره، پس ولی انجام میده چون خودش گفته. میگیم خب خودش گفته، چرا خودش گفته حتما انجام میده؟ عقلی که میگه اگه انجام نده قبیحه و خدا قبیح نمیکنه. اگه اون عقلا بذارید کنار، گفته ولی انجام نمیده، مثل اینکه گفته مجازات میکنه ولی میبخشه، اون طرفشه که همه قبول داریم، غیر از بعضی معتزله. این طرفش هم بالاخره بحث اینجا عقله. اگر شما عقلا قبیح نباشه، بنابراین شما نمیتونید قسم حضرت عباس بخورید که حتما خدا انجام میده. میگید به ضرور انجام میده، ولو عقلا واجب نیست، ولی حتما انجام میده. به چه دلیل حتما انجام میده؟ چون گفته. خب گفته، ولی به چه دلیل گفتشو نقض نمیکنه؟ گفته که کافی نیست، به دلیل عقل، حسن و قبح عقلی. بنابراین اشکالی که به اشاعره وارده و اشاعره بحث کذب، تو بحث کذب رو میگن، چون اگه نگن همه جا اشکال پیدا میکنن. وقتی هم میگن خروج از حسن و قبح، این اشکال از زمان خود اشعری مطرحه برای اشاعره و حل نشده و نخواهد هم شد. خب حالا منظورم این بود اینجا که حتی اشاعره هم که حسن و قبح قبول ندارن، این یه دونه رو قبول دارن، یعنی اون تمکینه رو قبول ندارن، اون اولیه رو میگن تکلیف مالای اتاق اشکال نداره. البته بعضیاشون گفتن، اونجا هم گفتن که چون خودش گفته نمیکنه، پس نمیکنه، چون اگه بکنه کس پیش میاد. اونجا هم بعضی اینو گفتن، حالا ما دیگه بحثش نکردیم، نیازی هم نبود. ولی اینجا حالا این نکته رو گفتیم که اشاعره ولی نمیتونن، اشاعره هیچ واجبی یا نمیتونن، هیچ تضمینی نمیتونن، هیچ چیزی نمیتونن اثبات بکنن که خدا حتما انجام میده، چون این حتما انجام میده دلیل میخواد. گفته دلیل نمیشه، خب اگه نباشه کذب میشه، کذب بشه. عقلی که میگیم ما بر اساس حسن قبه که میگیم کذبم قبیحه و قبیح خدا انجام نمیده، اون وقت پس میتونیم بگیم خدا وعده داده انجام میده. بنابراین اشاعره گرچه اینجا و بعضی ها حتی تو اون بحث تمکینم خواستن بگن که درست واجب نیست، ما البته میگیم واجبه، درست واجب، ولی خدا انجام نمیده، یعنی خدا تکلیف مالا یوتا نمی کنه، اینجا هم وعده داده انجام میده، ما میگیم نه، بدون حسن و قبح شما نمیتونید این اثبات بکنید. بنابراین به هر حال ما بر اساس حسن و قبح این دوتا رو اثبات میکنیم و مشکلی در واقع از این جهت نداریم. خب پس ما در واقع گفتیم که این مورد، یعنی بحث پاداش، هم اجماعیه، هم حکم بدیهی عقله، هم دوتا هم استدلال کردیم، استدلال به تجاوز به حق که ظلمه و استدلال به این که دروغگویی قبیحه و خدا قبیح نمی کنه. منتها علاوه بر این مسئله که خب حالا اجماعیه و به اصطلاح عقلیه، بدیهی عقلیه، استدلال هم میشه کرد، آیاتی هم وجود داره که البته این آیات رو ما مؤید، به عنوان مؤید میاریم، یعنی به عنوان این میاریم که خدا به همین طبق همین میگه، من طبق همین حکم عقلی عمل میکنم. از اون اشکالی که دیروزم در اون جلسه قبلا فکر کنم دیروز مطرح شد، اینجا مطرح نمیشه. و اون آیاتی است که در واقع آیاتی که خدا وعده داده و میگه من وعده دادم، به وعدم عمل میکنم. و در واقع این آیات رو ما اینجوری معنا میکنیم، میگیم بله، اگه ما اون حکم عقل رو بذاریم که مثل اشاعره باشیم، در واقع میتونیم بگیم عمل میکنم، گفته میکنم ولی معلومم شادم نکنه، یا گفته میکنم ولی اسباب این که شاید فضله گفته میکنم، اینا رو میتونیم بگیم، ولی به پشتوانه حسن و قبح عقلی که قدر متعقنش، دو مورد گفتیم توی این مباحث، دو مورد، حالا موارد دیگه هم هست ولی توی این مباحث دو مورده، یکیش تو این هفت تا بحثی که حالا تو این مباحث لطف اصله و مباحث مرتبط با لطف اصله که ما هفت تا بحث گفتیم، تو اینا این دو مورد دیگه قطعیه که طب مصداقی از عدل و ترک اون ظلمه و خدا ظلم نمی کنه، و این آیات هم در واقع بیانگر اینه که خدا در واقع طبق همین عدله عمل میکنه، قول داده و طبق قولش هم عمل میکنه. حالا من بعضی تعدادی از آیات رو اینجا سریع میخونم، نیازی خیلی به بحث نداره. مثلا این آیه که شاید صریح ترین آیه باشه، انما توعدون لصادق و ان الدین لواقع، آیه بله 5 و 6 سوره زاریات. اون چیزی که وعده داده شده صادقه و دین واقع، دین یعنی جزا. چی وعده داده شده؟ حالا وعده معنی خاصش پاداشه، ولی معنی عامش کلن جزا، حالا چه پاداش چه کیفر. اون چیزی که خدا وعده داده صادقه و دین هم واقع خواهد شد، قطعا واقع خواهد شد. این هم صادقه، یعنی کاذب نیست، یعنی کاذب نیست. خب الان اشاعره حسن قبه قبول ندارم، میگن خب خدا گفته صادقه، ما به اونا اشکال میکنیم. البته اونا میگن خب ببین خدا گفته صادقه پس انجام میده، میگیم بله انجام میده، ولی شما که حسن قبه قبول ندارید، میگید خدا گفته صادقم ولی عمل نمیکنه. چرا باید عمل بکنه؟ چرا گفته که من حتما عمل میکنم باید بکنه؟ چون نکنه قبیحه. شما که حکم عقل قبول ندارید، بنابراین نمیتونید بگید عقلا که حتما واقع میشه صادقه، ولی ما میتونیم، ما به پشتوانه قاعده حسن قبه عقلی که ما میگیم. ببینید آیات و روایات بالاخره عقل رو فرض میکنن، مخاطب قرآن و روایات عقله، یعنی ما باید با عقل بفهمیم این آیات و روایات رو. وقتی عقل میگه که حسن قبه عقلی میگه که خلف وعده قبیحه، خدا هم میگه من وعده کردم، وعدم هم حتما انجام میدم، صادقم در این مسئله، این یعنی که واقع میشه دیگه به پشتوانه اون حکم عقلی. به هر حال مخاطب عاقله، مخاطب کسیه که عقل و حسن قبه عقلی قبول داره. حسن قبه رو اعتباری نمیدونه، حسن قبه رو قراردادی نمیدونه، حسن قبه رو ذاتی میدونه و عقلی میدونه. قرآن مخاطبشونه. و الا عرض کردم تو بحث حسن قبه، کسی که حسن قبه قبول نداره هیچی قابل اثبات نیست، هیچی، حتی ایمان به خدا، حالا چه رسد به نبوت و امامت و معاد و عدل و اینا، هیچی قابل اثبات نیست. و طبیعتا این آیات هم اصلا فهمیده نمیشه و اشکال وارده به این آیات، همون اشکالی که الان ما به ایجی و میرسد شریف کردیم. خب پس آیه میگه که آقا اون که وعده کردی واقع خواهد شد، قطعیه. یا آیات دیگه ای که وعده ها رو بیان میکنه، مثلا و جنات عدن التی وعد الرحمن عباده بالغیب انه کان وعده معتیا، خداوند بهشت رو به بندگانش چیز کرده، وعده داده و اون وعده خدا حتما انجام خواهد شد. مثل الجنت التی وعد المتقون تجری من تحت الانهار اکلها دائم و ظلها تلک عقبل الذین اتقوا و عقبل کافرین النار، کافرین النار. اینه نتیجه کار مؤمنی، اینه، یعنی داره اخبار میده از آینده که این اینه و این قطعا اینه. وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر عظیم. وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم اولئک اصحاب الجنه خالدین فیها جزاء بما کانوا یعملون. داره اصلا اخبار میده، یعنی داره واقع میشه. یه وقته که میدونید دیگه اخبار دلالتش شدیدتره دیگه، حتمی حتمی. یه وقت میگه که باید این کارو بکنی، من میگه میشه به اصطلاح، یعنی دیگه قطعیه. فاصابهم الله بما قالوا جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ذلک جزاء المحسنین. البته اینکه گفتم میشه حتمیه بر اساس با پشتوانه همون عقل. لا عرض کردم اگه حسن قبر کسی انکار بکنه، نه هیچی قابل اثبات نیست. فاصابهم الله بما قالوا جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ذلک جزاء المحسنین و اما من آمن و عمل صالحا فله جزاء عن الحسنى و سنقول له من امرنا یسرا اولئک که اصحاب الجنه خالدین فیها جزاء بما کانوا یعملون قل ازالک خیر ام جنت الخلد التي وعد المتقون کانت لهم جزاء و مسیرا. خب این آیات در این زمینه، خب میدونید دیگه در قرآن هیچ بحثی به اندازه معاد حالا چه وعده ها بهش جهنم مطرح نیست، ماده جسمانی مطرح، حتی از توحید هم بیشتره و این خیلی عجیبه. اولین رتبه رو حتی نسبت احکام که معلومه، عقاید نسبت به احکام در قرآن اولویت داره و خیلی بیشتره، آیات احکام خیلی کمتر از عقایده، اول عقاید بعد اخلاق بعد اعماله، که رتبتن هم همینه. حالا بگذاریم که در حوزه فقط ما اعمال و فقه رو قبول داریم، فقط اون کسی که درس فقه میگه اون مجتهده و اون عالم دینه، عالم اونایی که در اخلاق و کلام و اعتقادات کار میکنن اونا هیچ ارزشی ندارن. این در واقع حوزه ما حوزه فقه نه اسلام، و ضربه هایی هم که داریم میبینیم میخوریم از همینجاست. ولی خب دیگه حرف تأثیر نداره در اون کسانی که مسئولن، وقتی مسئولیت ها هم بر همین اساسه، وقتی شورای عالی نمیدونم جامعه مداره همش بر اساس فقه، دیگه شما با فاتحه اعتقادات و فاتحه اخلاق رو بخونید دیگه. همین قدرش هم در واقع معجزه خداست که یه چیزی هست مونده. خب حالا درد زیاده. عرض به خدمت شما که خب اینو داشتم عرض میکردم که در قرآن رتبه اول خب بحثای اعتقادیه، در بحثای اعتقادی هم مباحث مربوط به معاد. حالا من نمونه ای از این آیات رو گفتم دیگه، آیات فراوانی هست که ویژگی های بهشت، جهنم، وعده های خدا، هزاران آیه نه صدها آیه، چند هزار آیه، 2000 بعضیا گفتن، 1000 گفتن، 3000، حالا دیگه من تعدادشو نمیدونم نشمردم، ولی واقعا هر چند صفحه که میخونیم قرآن رو باز میبینیم یه اشاره به معاد، و به خصوص اون اواخر قرآن و آیات مکی که بیشتر. خب عرض به خدمت شما که دیگه ما از اینا قطع نظر یعنی نیازی نیست به ذکر، همین چند موردم نیاز نبود که حالا گفتیم یه چند مورد از باب تبرک تیمم. در روایات هم که دیگه خیلی عرض به خدمت شما بحث زیاده، در کتب اربعه فصل‌های متعددی در این زمینه وجود داره، احادیثی برای پاداش و کیفر بیان شده، شیخ صدوق کتابی داره به عنوان ثواب الاعمال، عقاب الاعمال، که روایت های زیادی حالا یادم نیست چند هزار روایت جمع کرده که پاداش اعمال مختلف رو اونجا در واقع و عقاب اعمال مختلف رو بیان کرده، و این نشون میده که به هر حال اعطای پاداش پس از یعنی وعده داده شده و اون وعده هم حتما محقق خواهد شد و این ضروریه در واقع دین ماست، ضروریه دین ماست و ضروری آیات، یعنی آیات متواتر و روایات متواتر، که اینا همش میشه مؤید اون حکمه به اصطلاح. البته صغرا رو به اصطلاح دو تا بحث، صغرا رو ما اصلا آیات و روایات به دست میاریم که خدا وعده داده، اونو که با عقل به دست نمیتونیم بیاریم، عقل میگه بعد از وعده دیگه خدا حتما عمل میکنه، صغرا رو این از این آیات و روایات ما به دست میاریم، منتها چون دیگه زیاد و متواتر و کسی درش تردیدی نداره یکی یکی اینا رو بحث نکردیم، یه اشاره 7-8 تا آیه فقط گفتیم که وعده داده شده، که عرض کردم مثلا بیش از 1000 تا آیه است که وعده داده شده، بعضی گفتن 2000 تا آیه، ولی عرض به خدمت شما من تعدادش رو نمیدونم، ولی آیات متعددی که این وعده ها داده شده. اما اینو میخوام بگم، اما کبرا که عمل میکنه اون حکم عقله، حالا قرآن هم میگه لصادق یا لواقع، اینجوریش میشه اینجوری میشه، در واقع میگه واقعا میشه، کبرا رو هم آیه میگه، آیات و روایات هم صغرا رو میگن هم کبرا رو، منتها ما در صغرا آیات و روایات تأسیسیه، یعنی بدون آیات و روایات ما نمیتونیم به وعده خدا برسیم، اما کبرا نه، کبرا ارشادیه، کبرا را عقل بیان میکنه و این آیات و روایات ارشاد به حکم عقل. خب فرمایشی داشتید؟ بله شیخ خدا ندارد. خیلی خوب عرض به خدمت شما. اما بحث بعدی حالا ما میرسیم به فضل. مصادیق عدل رو گفتیم از این 7 مورد، ما معتقدیم که این 2 مورد مصداق عدل، یعنی تمکین بعد از تکلیف و پاداش بعد از وعده. ما بقیه همش میره در ذیل فضل قرار میگیره و در واقع دو مورد از این هفت مورد واجبه، واجب علالله، یعنی وجوب از نوع حسن و قب، و اجماعی هم هست، اجماعی هم هست و اختلافی نیست، ما هم اونو قبول داریم، اجماعیاتش رو قبول داریم این دو مورد. ما بقیه دیگه اختلافیه، پنج مورد بعدی اختلافیه و ما اون اختلافی ها رو هیچ کدومش قبول نداریم، یعنی نه که قبول نداریم، میگیم از مصادیق فضله که الان میخواییم بحثش رو بکنیم، نه از مصادیق عدلی که اون دوتا از مصادیق عدل بود. از جمله این هفتا لطف اصلحه که حالا به هر حال لطف رو اکثرا قبول دارن، اقلیت قبول نداره، اصلح رو اکثرا قبول ندارن، حالا یا قائل به تفصیلن یا قبول ندارن. به هر حال لطف اصلح رو مثل اون بقیه موارد، تکلیف و اصل تکلیف و خلقت و عوض و اینا رو ما معتقدیم که اینا فضل خداست و خدا البته فضل و احسانهای زیادی رو انجام میده، اما واجب نیست و وقتی واجب نشد لازم نیست که همش انجام بده، هر نعمتی رو بده، هر لطفی رو، هر اصلحی رو، هر موجودی رو، هر، نه، وقتی فضل شد هر چقدر که داده میگیم دستت در نکنه، اونایی هم که نداده میگیم بده، ندادم باز راضی میشیم به رضای خدا. خب یک نکته ای در اینجا هست قبل از اینکه وارد مصادیق بشیم و استدلال بشیم. ما میتونیم تمام این حالا پنج مورد دیگر رو، بلکه بقیه موارد، همه موارد رو میتونیم در ذیل لطف و اصلح قرار بدیم و لطف و اصلح رو هم در ذیل فضل. البته من میدونم اصطلاحاً این نیست، اصطلاحاً اینجوری نیست، یعنی خلقت، تکلیف، عوض، این ستا در ذیل به اصطلاح لطف و اصلح قرار نمیگیره اصطلاحاً در اصطلاح، ولی ما میتونیم با یه مسامحه، با یک به اصطلاح توسعه همه اینا رو بیاریم که دیگه پنج تا بحث مطرح نکنیم، دو تا بحث مطرح بکنیم و اون در واقع پنج تا رو برگردونیم به این دو تا، یعنی اون سه تا رو در واقع، پنج تا که دو تاش هم همینا لطف اصلحه، اون سه تا رو هم برگردونیم به این دو تا، این دو تا رو هم بگیم در ذیل فضله، چون بحث ما هم همین دو تاست. چرا؟ ببینید ما اون سه تا چی بود؟ یکی عرض به خدمت تمکین و پاداش خارج از بحث، دیگه رفت تو عدل و دیگه خارج بحثی با اون نداریم. غیر از این دوتا که واجبه و عدله، اون چیزایی که خدا به انسان میده یا از سنخ لذته، همین لذتهایی که تو دنیا میبریم، حالا همین لذتها البته تو آخرت هم هست، همین خوردن و آشامیدن و لذت بردن و آرامش و بالاخره این لذت هایی که در دنیا هست در آخرت هم هست، خیلی هم شدیدتر. حالا یه لذت هایی هم هست که ما اصلا نمیدونیم چیه، ولی به هر حال این لذت ها اونجا هم هست شدیدتر. خب یا از این سنخ لذته یا از سنخ معنویته، یعنی از سنخ اون چیزایی که انسان رو به خدا، به دین، به طاعت، طاعت هم برای چیه؟ برای خداست دیگه، نماز میخونیم که اقم الصلاه لذکری دیگه، که یاد خدا باشیم، اون چیزی که ما رو به خدا نزدیک میکنه، یعنی به تعبیری زمین ساز تقرب به خداست، که حالا تقرب تکلیفم ما یقرب العبد الی الطاعه، اونم خودش تقرب به خداست. اون وقت اولی میگیم اصلح. اصلح یعنی چی؟ یعنی دادن لذت، نعمتهای دنیاوی، لذت. لطف یعنی چی؟ یه خورده عام‌تر معنا بکنیم، نگیم یقرب و الطاعه، بگیم اون چیزی که زمینه معنویت، زمینه تقرب به خدا اینو ایجاد بکنه. اگه اینجوری معنا بکنیم یه خورده توسعه بدیم، اصلح هم البته اصلح که نه، اصلح همینه معناش، اصلح یعنی لذت، یعنی نعمت و لذت به معنای خاص کلمه، البته نه اصلا به معنای آن. خب اگه اینجوری معنا بکنیم، اون ستاره هم میتونیم ملحق بکنیم به این دوتا، چون خلقت یکی خلقته، یکی پاداش قبل از وعده است، یکی عوضه عرض و خدمت. اینا حالا البته ما پاداش کلن یه دونه بود، اونم واجب بود، ولی چون قبل از چیزش هم اضافه کردیم شد 8 تا به یه منو، 8 تا بعدتون پاداش خودش 2 تا شد. اینا خلقت و پاداش قبل از وعده و عوض، این سه تا، اینا رو ما میتونیم به اصلا ملحق بکنیم. چرا؟ چون بالاخره اینا یه جور لذت دیگه، یعنی چیزی، یعنی لذتی بالاتر از وجود که نیست، بقیه لذت ها هم مترتب بر اونن، اصل خلقت انسان. یا پاداش قبل از وعده، خب اینم یه لذت دیگه، پاداش خدا میده. یا عوض، عوض میده خدا. عوض چیه؟ یه درد و رنجی ما کشیدیم مقابل عوض میده، اون عوضه یه جور لذت دیگه. به هر حال گفتن دیگه، یا منفعت، لذت در مقابل درد، یا یه دردی رو برطرف بکنه، خود اون برطرف شدن دردم یه لذتی داره. الان ما یه غم و غصه داریم از بیپولی، کسی میاد پول میده اون غم و غصه مون از بین میره، خود این لذت میاره دیگه. پس اینا رو ما میتونیم این ستا رو به اصله ملحق بکنیم. عرض به خدمت شما که گرچه میگم اصطلاحا این نیست، اصطلاحا میگن اصله بعد از خلقت و تکلیفه، بعدشه، ولی خب ما و اون معنا واقعا قابلیت اینو داره، یعنی هم خلقت یه جور لذته، هم پاداش قبل از وعده اینم یه جور لذته، عوض هم یه جور لذته. بنابراین اینا رو ما میتونیم تو اصله قرار بدیم. میمونه تکلیف. تکلیف اصطلاحا لطف نیست، میدونید دیگه چرا؟ چون در تعریف لطف قید شده که ولم یکن له حظٌ فی التمکین، یعنی من قبلا باید متمکن از تکلیف شده باشم، اما وقتی خدا تکلیف میکنه من قبلا متمکن از تکلیف نیستم، با همین تکلیف متمکن میشم از تکلیف. لذا تکلیف اصطلاحا لطف نیست، اما ما لطفا یه مقداری معناش عام‌تر کردیم، نگفتیم که این ولم یکن له حظٌ فی التمکین، این قید نزدیم، گفتیم مطلق اون چیزی که زمینه تقرب به خدا رو فراهم میکنه. خب تکلیف هم همینه دیگه، خدا که تکلیف میکنه خب این زمینه ای فراهم میکنه که ما عمل به تکلیف بکنیم و به خدا نزدیک بشیم دیگه. بنابراین تکلیف رو هم میتونیم به لطف زمینه بکنیم. پس ما عوض و عرض و خلقت و اون پاداش قبل از وعده و اینا رو ما میتونیم به اصل ملحق کنیم، تکلیف رو هم میتونیم به لطف ملحق نکنیم، هم مهم نیست، ولی واقعا قابلیت اینو داره، قابلیت اینو داره که ما همه اینا رو به این دوتا ملحق بکنیم. قبلا هم اشاره میکردم که ما میتونیم همه فضلا به لطف و اصلح بر... لطف یا اصلح برمیگرده. اینجا دارم اینو بیان میکنم که قبلا یه اشاره میکردیم، چراش الان عرض کردم که ما میتونیم با به این شکل بگیم آقا غیر از اون دو مورد، یعنی تمکین بعد از تکلیف و پاداش بعد از وعده، غیر از این دو مورد که مصداق عدله، بقیه موارد همه مصداق لطف اصله، لطف اصله هم همه مصداق فضله. و حالا باید میخواییم وارد بحث بشیم و در واقع ما میتونیم به این شکل عمل بکنیم، گرچه بله ما توجه داریم که اصطلاحاً اینا در عرض لطف اصله مطرح میشن. مثلا راجع به تکلیف، لطف نمیتونه واقعا تکلیف، لطف تکلیف رو نمیگیره چون اون شرطه هست. حالا ما اون شرطه رو برداریم کلی تر بگیم، اون ستای دیگه نه، راحت تر وارد اصله میشن، چون واقعا نوع از سنخ لذت هم دیگه هر ستاش. و لذا به اصطلاح ما میتونیم به این صورت عمل بکنیم. لذا بعد از این دیگه بحث رو متمرکز کنیم در لطف و اصله، که بحث ما هم همینه، به عنوان اینکه این دوتا فضلن و فضلن واجب نیستن، و اون موارد دیگر هم زمینه بکنیم به این دوتا با این توضیحی که دادم. اگه سوالی هست در خدمتیم. بله، خلقت مقدمه لطف هم میتواند باشد، یعنی به هر دو نظر میشود ملحق شود. بله میشه بگیم که خلقت هم بالاخره یه زمینه ای را ایجاد میکنه که بعدا تکلیف بشه و ما اون تکلیف را انجام بدیم. بله اینجوری هم میشه گفت، به اون لحاظ هم میشه گفت، ولی خب بیشتر به اون اصله. ببینید این تأثیر در بحث نداره، ما میخواییم کاری بکنیم که با بحث، یعنی با فضل دونستن لطف اصله، دیگه چیز دیگه باقی نمونه این وسط، همه را اینجا ملحق بکنیم، لطف اصلا یه خورده وامتر بگیریم که دیگه بگیم این دوتا هم فضله و بنابراین فقط دو مورد در از این مواردی که داریم بحث میکنیم عدله و ما بقیه همش فضله، چون برمیگرده به لطف اصلا. بله حالا شما فرمایید خلقت رو که روشن به اصلا برمیگرده، به لطف هم به یه معنا میشه برگردون که به هر حال یه مقدمه است که در نهایت تکلیف خدا بکنه ما عمل بکنه، که ما خلق نمیشدیم که به خدا نزدیک نمیشدیم. بله به این لحاظ میشه درست قبول داره. قبول داریم. عرض به خدمت شما که پس بنابراین ما رسیدیم به این بحث که در واقع همه این موارد رو ملحق میکنیم ما به لطف اصله فضلها رو، و بنابراین به اصطلاح میخواییم بگیم که اینا فضل و فضلم واجب نیست. ما یه عدل داریم که اون دو مورده، یه فضل داریم که این دو مورده لطف اصله، اینا واجب نیست اونا واجبه. اونا رو گفتیم، حالا رسیدیم به این فضل. خب حالا ما باید استدلال بکنیم دیگه، یعنی باید استدلال بکنیم که لطف اصله فضلم و فضل واجب نیستن. منتها در مقام استدلال یک مقدمه اینجا عرض بکنم و اونه که ما اصلا همونطور که قبلا گفتیم نیازی به استدلال نداریم، چون که یعنی در واقع نیازی به استدلال بر این که لطف اصله که تمام فضلان به همین برمیگرده گفتیم نیازی نداریم که بگیم اینا واجب نیست. وقتی واجب نشد میره جزء فضل دیگه، روشنه، جزء ظلم که قرار نمیگیره. گفتیم افعال سه قسمه، وقتی اثبات کردیم که واجب نیست یعنی جزء عدل نیست میره جزء فضل، چون ظلم که نیست که خدا لطف ما بکنه نعمت ما بده، که روشنه میره جزء فضل. منتها ما قبلا گفتیم که ما نیازی به دلیل نداریم برای اینکه اثبات بکنیم که لطف و اصله. اینو خوب دقت بفرمایید، ما در واقع در سه مرحله داریم بحث میکنیم. یه مرحله این که اصلا ما نیازی به استدلال نداریم. چرا؟ چون دلیلی وجود نداره برای واجب بودن لطف اصله و مصداق عدل بودنشون، بنابراین میره در ذیل فضل. چرا؟ چون تمام دلایلی که ارائه شده بود، دلایل عقلی و نقلی، همه رو ما بررسی کردیم، هیچ دلیل عقلی و نقلی پیدا نکردیم برای به اصطلاح اونا برای اثبات اینکه واجب است لطف اصلا. کسی که میخواد یک واجبی رو بر خدا اثبات بکنه، یا باید اون واجب بدیهی باشه یا باید دلیل داشته باشه. نمیشه الکی همینجوری بر خدا چیز به گردن خدا گذاشت. خب بدیهی که نیست، این هم اختلاف هست توش. نظری هم که دلیل ندارن، نه دلیل عقلی نه دلیل نقلی، که اساسا البته اینجا جای بحث عقلیه، چون ادعای عقلی قواعد حسنقو به مصادیق حسنقو عقلی رو داریم بحث میکنیم. خب اونا در واقع ادله‌ای که آوردن ما نشون دادیم هیچ کدوم تمام نیست، همین مقدار کافیه. وقتی تمام نبود اینا میرن در ذیل فضل قرار میگیرن، چون در ذیل ظلم که نیستن قرار نمیگیرن، پس از عدل خارج میشن چون دلیل نداریم بر وجوبش، میره در ضمن فضل قرار میگیره و این مطلوب ماست. بنابراین ما اصلا نیازی نداریم استدلال بکنیم. با وجود این ما گفتیم که نه، اشکال نداره، ما استدلال میکنیم. استدلال دو قسمه، این اولا نیازی نیست چون اون ور دلیل نداره و دلیل نداشتن کافیه برای اثبات این که لطف اصله جزء فضل و فضلم واجب نیست. در این حال ما استدلال هم میکنیم. اگه یادتون باشه، یادم 17-18 تا ما دلیل برای، یعنی مخالفین قاعده لطف و مخالفین قاعده اصله، 17-18 تا دلیل برای هر کدوم، برای رد وجوب لطف و برای رد وجوب اصله اقامه کردن. ما هم تقریبا همه، حالا اصله که همه ادله بود، لطف هم به نظرم اکثر ادله رو تصحیح کردیم، یعنی اشکالات رو جواب دادیم. بنابراین ما در لطف اصلا هر کدوم 17-18 تا دلیل عقلی داریم. با توجه به این مسئله دیگه ما نیازی نیست دلیل عقلی بیشتری رو نقل بیان بکنیم، اونا رو هم لازم نیست تکرار بکنیم، چون اونا رو دیگه الان چند ساله داریم، بیشتر از یک سال وقتمون به ادله گذشته، ادله بیشتر وقتمون به ادله گذشته دیگه. شاید مثلا 50-60 جلسه بحث کردیم ادله رو دیگه، اینا رو دیگه دوباره که لازم نیست تکرار بکنیم، اینا رو بحث کردیم. بنابراین در گام دوم ادله عقلی هم مطرح شد در رد وجوب لطف اصلا و اینکه اینا واجب هم نیست، پس میره جزء فرض قرار میگیره. میمونه ادله نقلی که واقعا از نظر چی در رتبه سوم قرار داره، یعنی واقعا دلیل اصلی ما اینه که دلیلی نیست، در رتبه بعد دلایل عقلیه، در رتبه سوم دلایل نقلی. منتها دلایل نقلی رو مخالفان خیلی بحث نکردن، تو لطف که اصلا خیلی هیچ، تکی توکی یکی دو نفر یکی دو تا آیه شاید اشاره کردن یا اصلا اونم خیلی یادم نمیاد اصلا لطف دلیل نقلی مخالفین آورده. تو دلیل تو اصل هم که اخیراً بحث کردیم اصلا تو کتابای رسمی متکلمان اصلی چیزی نگفتن، ما از این گوشه موشه ها و کتابای غیر اصلی چند تا دلیل نقلی پیدا کردیم، لذا اینجا مناسبه که یه خورده راجع به اون قسمتی که کم کار شده یعنی بحث نقلی اون قسمت رو یه بحث بکنیم و الا واقعا ما طبق در اون مقام اول میگیم آقا دو مورد ما اثبات کردیم که عدله، ما بقیه هم که دلیل نداریم برای وجوبش، وقتی دلیل نداشتیم برای وجوبش میره جزء فرض قرار میگیره و واجب نیست. همون قاعده ای که خودمون داریم بحث میکنیم، میگیم آقا دو مورد واجبه، ما بقیه میره تو اون دو مورد دیگه که لطف اصلاح به معنایی که توسط دادیم درش، و اونا هم که دلیل نداریم پس واجب نیست پس فضله. دو مورد عدله، ما بقیه میره این در این دو مورد قرار میگیره، اونا هم فضله، عدل واجبه فضل واجب نیست. خب تمام، بس تمام. در این حال ادله عقلی داشتیم برای هر کدوم از اینا، اونا رو هم بحث کردیم دیگه لازم نیست تکرار بکنیم، ولی برای تکمیل بحث اینجا با توجه به اینکه به ادله نقلی خیلی توجهی نشد یه مقداری میخواییم که راجع به ادله نقلی صحبت بکنیم و الا کلیت بحث این میشه که عدل واجب و فضل واجب نیست و ظلم هم که قبیحه و حرام خدا انجام نمیده. مصداق عدل اون دو مورد بود که بحث کردیم، ما بقی بر میگرده به این دو مورد دیگه یعنی لطف اصلا به معنای عامش، و اینا هم که ما دلیل نداریم، غیر از دلیل نداریم بر وجوبش، غیر از این که دلیل داریم بر عدم وجوبش، پس اینا هم فضله و بحث ما تمام شد. ولی خب برای تکمیل بحث یه چند جلسه راجع به ادله نقلی، خب ادله نقلی هم خب وقتگیره دیگه، تفسیرها رو باید بحث بکنیم، اینا یه چند جلسه ای به هر حال اشاره یعنی آیات و روایات مربوط به این که فضل واجب نیست و مصداق فضل هم همین لطف اصلح دیگه، این لطف اصلح واجب نیست بس خواهیم کرد دیگه. با توجه به این که نزدیک به اذان شدیم، پس ما جلسه از جلسه بعد یعنی از هفته بعد، حالا احتمال من میدم که دو هفته بحث بکنیم، دو هفته یعنی چهار جلسه بحث بکنیم و حالا ببینیم ممکنه بیشتر بشه یا کمتر بشه، آیات قرآن و بعد هم روایاتی که در راستای این هست که در واقع در راستای به یه معنا همون ادله، یعنی در واقع این که ما دلیل نداریم و همینطور دلیل داریم بر عدم وجوبش، حالا آیات و روایاتی که شاهدی هستند بر این که لطف اصلا واجب نیست و اینا هم که همه فضلا به این دوتا برمیگره و فضل واجب نیست. انشالله از جلسه بعد چند جلسه هم اینو بحث میکنیم و بعد انشالله دیگه همه با هم میریم به مرخصی تابستانی که انشالله سال بعد ببینیم چه قاعده ای رو، احتمالا قاعده ای بله معلل بودن افعال به اقراض رو بحث بکنیم اگر توفیقی باشه. خب اگه سوالی ندارید که جلسه رو به خاتمه ببریم. خیلی ممنون، خدا قوت به شما. ببینید اینجوری ما دستبندی میکنیم، عرض به خدمت شما که عدل به معنای خاص که تعدی به حق باشه، عرض به خدمت شما به همین دوتا عمدتا برمیگرده. البته غیر از اینا میشه گفت مثلا خداوند عقاب بکنه کسی رو که کاری انجام نداده، مواردی اینجوری میشه پیدا کرد. این ظلمه، من الان یه کار بدی نکردم، دروغی نگفتم، خدا میگه چرا دروغ گفتی؟ این موارد هم میشه پیدا کرد و در واقع تو عدل بیاری. منتها اینا چون تو این بحثات، تو این مواردی که دارن بحث میکنن نیاوردن، ما هم نیاوردیم. البته اون فضلا رو یه جوری معنا کردیم، لطف اصلا را که اون لذت و اون معنویت همه چیز شامل میشه این دوتا. اما اون طرفش یا در معنای عام عدل که متکلمان گفتن، هر کار قبیحی، هر کار قبیحی رو شامل میشه دیگه، اصلا رفته به انسان نداشته باشه. هر کار قبیحی در اون معنا عامتره، عامتر از این معنای آخره. در معنای آخر که ما معنای خاص عدل گفتیم، این موردی که الان تو ذهنمه این مورده که ما جز این دوتا نبود که ما بحث نکردیم. ولی خب اینو میگم چون بحث نکردم ما مطرح نکردم، خب بد نیست که حالا یه اشاره‌ای هم به این بکنیم، بد نیست. تذکر شما تذکر دادید، این به ذهنم رسید که این موردم هست. چون ما در رد نظریه جبر معمولا این استدلال رو میکنیم، میگیم اگه خدا ما رو مجبور بکنه از اون ورم روز قیامت میگه چرا این کارو کردید، این ظلمه. حالا اینو میشه به یه معنا به اون تمکینه برگردوند، یعنی من کاری که انجام ندادم چون من متمکن نبودم دیگه طبق نظریه جبر، حالا میشه به اون ملحق کرد، میشه به تمکین به یه صورتی ملحق کرد، میشه مستقل در نظر گرفت. بله مستقل هم میشه در نظر گرفت، میشه حالا با یه توضیحی به اون تمکین ملحق کرد. حالا خوبه به اینم تذکری به این موردم بدیم. خوبه بله عرض کردم، اصلا خدا فرض بکنید اون معنای دوم میشه که معنای دوم عدل، که اصلا کاری به ما نداشته باشه، اصلا خدا همینجوری دروغی بگه، اصلا حق ما هم ضایع نشه، قبیح دیگه به معنای دوم. بله ببین کلا تمام اون ارزش ها دیگه، تمام ارزش تهمت بزنه، فقط دروغ که نیست، تهمت بزنه خدا. حالا البته تهمت حق هست برا، یا اصلا کار غیر حکیمانه بکنه، کار غیر حکیمانه بکنه مثلا در خلقت، در آفرین، در امور مثلا تکوین یا در امور دیگه. مثلا میشه مواردی رو پیدا کرد که حقی هم نباشه و کار قبیح باشه، ولی اونا تو این بحثایی که ما داریم میکنیم مطرح نیست. اینا این بحثا لذا ما اونا رو هم نگفتیم. ما بیشتر این معنای خاص عدل رو بحث داریم که تجاوز به حق. تو اینا الان تنها موردی که من به ذهنم رسید غیر از اون دو مورد، این مورد بود که ما یه کاری نکردیم خدا ما رو مجازات بکنه، که اون مصداق تهمت زدن هم میشه، مصداق مجازات کردن کسی که کار بدی نکرده هم میشه این مورده. حالا موردهای دیگه هم شاید دقت بکنین بشه در این معنای خاص عدل و ظلم به معنای سوم هم پیدا کرد و بیان کرد، خارج حالا اون چیزایی که اصلا مطرح نیست و فکر کنیم باید ببینیم. ولی اون توی این مباحثی که توی این چیزایی که الان بحث میشه که این هفت مورد بود که الان پاداش خودش دو بس شد، شد هشت مورد، ما این دو مورد رو در واقع گفتیم باید. حالا از آن هم شروع شد و اتراسه باید هم ولم يكن له شريكا